بسم الله الرحمن الرحيم. خب بس در اخباری بود که سامرگی اخباری بود که در باب تکسر به خنزیر و بیع خنزیر وارد شده بود. ما بعد از بررسی که انجام شد از کردیم که گرچه در ابتدا 5 طایفه وجود داره، اما اگر ملاحظات سندی را مورد توجه قرار بدیم نهایتاً به 3 طایفه برمی‌گرده که در باب 10 هست. و وجه جمع مرحوم آقای خویی را مورد بحث قرار دادیم، یعنی نقل کردیم وجهی که مرحوم آقای خویی می‌فرمودند. عرض ما نسبت به از شاید که فرمایش آقای خویی این بود که از شاید که اخبار مانعه مطلق از دید ما ضعف سندی داشت و لذا میرفت کنار. وقتی که اخبار مانعه مطلق بره کنار، دیگه اون وقت داستان با اون چه که ایشون میفرمان اون مقداری تفاوت پیدا میکنه. این نکته بود که نسبت به آقای خویی بایستی عرض بکنیم. خب حالا این وجه و راهی بود که ایشون طی می‌کردن. با ملاحظه این نکته حالا ما برمیگردیم به خود بحث که ببینیم تحقیق در مسئله چیست و چگونه باید اینها رو جمع کرد. در اینجا از شاید که فرض ما این است که بله یه نکته دیگه هم عرض بکنم. مثال فرمایش آقای خویی، ما دو تا ملاحظه مثال فرمایش آقای خویی داریم. یکی این که شما اون اخبار مانعه را که دخیل در جمع کردید اون محل کلام بود از نظر سندی. و نکته دیگر هم این است که شما حکم وضعی و تکلیفی را ایشون به یک چوب رانده و ازش عبور کرده، در حالی که اینجور نیست و باید یک تفاوتی قائل شد. خب حالا ما میایم روی مفروضات خودمون ببینیم چگونه باید جمع کرد. ببینید روی مفروضات خود ما در دو مقام باید بحث بکنیم. یکی مقام حکم وضعی است، یکی مقام حکم تکلیفی است. در مقام حکم وضعی ما دو طایفه بیشتر از لحاظ وضعی ما دو طایفه بیشتر نداریم. چون اخبار مانعه و اخبار دانده بر بطلان که قبول نداریم. اونی که باقی میمونه این روایاتی است که در باب 60 داره، این روایاتی که در باب 61 در بحث حکم وضعی، این روایات به دو طایفه بیشتر بر نمیگرده. برای اینکه اون عرض شود که روایت 2, 3, 4, 5, 6 همه این روایاتی که در این باب هست از لحاظ حکم تکلیفی بینشون تفاوتیه، ولی از لحاظ حکم وضعی اینا مطلقن و میگن که مانعی نداره. روایت دوم که روایت معتبر است میگه کان له علی رجل دراهم فباعها من خنازیر و هو ینظر فقضا از آن لا بأس به اما للمقتضی فحلال. میگه معامله درست بوده، در گرفتن پول درسته. در ارشاد که روایت سوم همینطوره، روایت چهارم همینطوره و تا آخر روایات معتبری که در باب 60 هست و یکم در باب 61 از لحاظ حکم وضعی دو طایفه بیشتر نداریم. روایاتی که مطلقا میگه از روایت دو به بعد مطلقا میگه باطل نیست بلکه صحیح هست معامله اینها و پولی که میگیره درسته، و طایفه دوم روایت اوله که در خصوص ذمی میگه درسته. پس اگر ما روایات مانعه مطلق را بگذاریم کنار اونطور که قبلا گفتیم و بیاییم متمرکز در حکم وضعی بشیم، دو طایفه روایاته و بین این دو تا تعارض نیست. برای که اون روایت دو به بعد میگه مطلقا بیع الخنزیر نافذون و روایت اولم که طایفه دوم باشه میگه که در باب ذمی نافذه، حصر نکرده که مفهوم داشته باشه. اینا هم با هم تعارضی ندارن، بایستی بگیم که مطلقا اصلا این معامله اگر این شکل بریم جلو باید بگیم مطلقا معامله درسته. این در باب حکم وضعیه که اون وقت نتیجه که ما میگیریم به اونی که آقای خویی میفرمودن میبینیم که از خیلی فرق میکنه، چون آقای خویی در حکم وضعی هم قائل به تفصیل بین ذمی و غیر ذمی میشود به خاطر اون جمعی که بر اساس انقلاب نسبت داشتن. ولی ما وقتی که اخبار مانع را گذاشتیم کنار، دو طایفه میمونه که اون دو طایفه هم مثبتینه، یکی مطلقا میگه جایزه، یکی ذمی میگه جایزه، و اینا هم که تعارضی ندارن و نتیجهش میشه که بیع خنزیر از هر کس باشه نافذه. این در حکم وضعی که دیگه جای اون انقلاب نسبت و جمع و این حرفا نیست، تعارضی نیست. اما اگر بیایم در حکم تکلیفی، مقام دومش اینه که در حکم تکلیفی، در حکم تکلیفی چرا اینجا اخبار سه طایفه است همونطور که قبلا عرض کردیم؟ یعنی حتی اون اخبار مانعه مطلقی که روایت 7-8 تا بود بذاریم کنار، در خود همینجا سه نوع خبر داریم. برای اینکه روایت اول میگه در باب، اگر دلالت شده پذیریم، در باب ذمی میگه جایزه، روایت دوم مطلقا حکم و تکلیفی را منع میدونه، میگه مال البایف حرامون چه ذمی چه غیر ذمی. روایت سوم میگه که اشراط که مطلقا جایزه. در حکم تکلیفی حتی اگر اون روایات مطلقی که کلی بود بذاریم کنار، باز در خود روایات معتبره اینجا ما سه طایفه داریم و اینجا اون وقت جمع آی خویی مصداق پیدا میکنه. اینجا جمع آی خویی مصداق پیدا میکنه، برای اینکه روایت اول میگه در باب برای ذمی جایزه است، روایت سوم میگه مطلقا جایزه، روایت دوم میگه مطلقا منع داره. اون وقت این همون مثل اکرم العالم و ناتفرم العالم و اکرم العالم العادله که میگفتون انقلاب نسبت میشه به این شکل که اکرم العالم داریم لاتفرم العالم، اون اکرم العالم العادل میاد لاتفرم العالم رو قید میزنه، بعد از اینکه لاتفرم العالم قید خود، اون میاد اکرم العالم رو قید میزنه و نتیجه میشه که عالم عادل رو باید اکرام کرد، غیر عادل رو نباید اکرام کرد. اینجا هم همینطوره، اون میگه مطلقا جایزه، اون میگه مطلقا جایز نیست، اون میگه که برای ذمی جایزه. این که میگه برای ذمی جایزه میشه مقیده اون که میگه مطلقا جایز نیست هم بکنه. بعد از اینکه این شد جایز نیست مطلق شد در مسلم، اون میاد قید میزنه به اونی که میگه جایز است مطلقا و میگه این جواز مال غیر مسلمه. در دو مرحله به شکل انقلاب نسبت قید میزنه. مطلق مقیده، مطلق در اون بحث قبلی مطلق مقیده مش و قید نمیخوره دیگه. بله بله، اکرم العالم اکرم العالم العادل، اون برای تقیید باید مثبت و نافی باشه، بله مثبت این که میشه، نافی نمیشه، مطلق مقید نمیشه، هر دوش تجربه خودش هست. اونجا هم همینطوره، تقیید نمیخوره چون مثبت اینه. در اینجا هم دستگاهی که آقای خویی فرمودن حتی اگر اون روایات مانعه رو نپذیریم باز مصداق داره. پس تا اینجا عرض ما اینه که آقای خویی اینها رو به یه شکل کلی به اون شکل جمع کردن، ما عرض ما این است که حکم وضعی و تکلیفی رو اگر ما ملاحظه بکنیم و مورد توجه قرار بدیم، باید اینجوری بگیم در حکم وضعی بگیم مثلا بین اینا تعارض نیست و باید بگیم که معامله با خنزیر مطلقا نافذه، راجعه کردی مطلقا نافذه. و اما از نظر جواز تکلیفی چون سه طایفه میشه به نحوه انقلاب نسبت با جمع کرد و نتیجهش تفصیل بین ذمی و مسلمه، بین کافر و مسلمه، از کافر جایزه از مسلم جایزه. این از شاید که عرضیست که ما اینجا داریم. بنابراین در مقام تحقیق اولین عرض ما این است که این دو مقام وضعی و تکلیفی رو با جدا کرد و به این شکل جمع کرد. تا اینجا نتیجه این میشه، نه اینکه بین ذمی و مسلم مطلقا تفصیله، بلکه در حکم تکلیفی تفصیل است اما در حکم وضعی تفصیلی نیست. سام بکنم این در یک فصل. بله، مطلب دیگری که اینجا وجود داره، ممکن است کسی بگوید که اصلا دلالت روایات بر جواز تکلیفی در اینجا دلالت تامی نیست. اصلا اون روایاتی که ظهور داره که جایز است تکلیفاً جواز معامله رو میخواد بگه، این ممکنه بگیم که از شاید که اصلا دلالتش تام نیست. چرا؟ برای اینکه ببینید اونجا که سوال میکنه ذمی این کار رو کرده، آیا من میتوانم بگیرم یا نه، حضرت فرمود که این ممالک علیه دراهم فقضا که دراهمک، تو درهماتو گرفتی. این درسته که اونی که مستقیم امام در اینجا جواب میفرماین این است که تو یک مطالبه داشتی و مطالبت وصول پیدا کرده. اون قدر متعددش اینه که این ملازمه داره به اینکه این معامله درست بوده، اما اینکه اون کارش هم از داره تکلیفی درسته، این یک دلالت قطعی تامی نداره. وقتی که اون جمله رو ببینیم که اعمال البایه حرامون رو ببینیم، آدم میگه اونجا امام فقط تکلیفی، اصلا کار به تکلیف نداشته، میخواست بگه معامله درسته. یا اون روایاتی به خصوص که شاهدی داره در اون روایت چهارم که از شاهد که شاهد خیلی چیه؟ شاهدش اینه که میفرماد که لا بأث به لیسه علیک من ذلک شیئان، اشکالی نداره بر تو نسبت به کار او چیزی نیست. این اشعار به این داره که کار او حرام بوده، منتها چون معامله حرامه ولی صحیح بوده از بر ذمه تو چیزی نیست، گرچه او در اون روایت معتبر نبود. اما وقتی که اون روایت رو ببینیم و روایت دوم رو ببینیم و مجموعه روایت رو کنار هم بگذاریم، کسی ممکنه بگه اصلا دلالت بر جواز اون روایاتی که میخواد استدلال بکنید برای اینکه تکلیفا جایزه اصلا در صدد اون نیست و فقط داره حکم وضعی رو میگه. این هم یک احتمالیست در این روایات، خیلی هم بعید نیست. اگر این احتمال بدیم، اون وقت حکم از شبت که این بحث جواز و اینها دیگه در باب ذمی یا مطلق، اصلا روایات جواز ما دلالتش رو بر اصل جواز نمیتونیم بپذیریم و از شبت که فقط حکم وضعیش همون میشه که عرض کردیم که اینجا هم تعارض نیست، در جواز هم تعارض نیست و از شبت که باید به اطلاق همون روایت دوم بگیریم که این معامله از نظر تکلیفی حرامه برای همه، ذمی و غیر ذمی نداره. اگر این نکته رو بگیم، اون وقت نتیجه ای که ما از نظر فقه میگیریم اینه که معامله با خنزیر از شرط که حرام است مطلقا، چه ذمی چه غیر ذمی، و از نظر وضعی هم باعث بگیم که نافذه چه برای ذمی چه برای غیر ذمی. این تفصیل اینجوری ازش در میاد بنابراین راه دوم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم
نظر این نیست که کافر
نمیدونه خرید فروش تنظیم رو انجام بده. این دیگه وقتی آره این روایت اینجا دیگه نداره. این که کافر از شرط که این حکم براش جایز است یا جایز نیست، باید از راه دیگه پیدا کنیم. این ادله از اون چه میشه؟ از شرط که سام بکنه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم یه فرمایشی است که حضرت آقای تبریزی حفظه الله در اینجا دارن، که این هم و در واقع این همون جمعی است که مرحوم صاحب وسائل در اینجا ذکر کردن. با اون مطلب سوم در حقیقت این است که اون نکته مهمی است که مرحوم صاحب وسائل آوردن. مرحوم صاحب وسائل اینطوری دارن ذیل روایت دوم که داره که کانلی علی رجل دراهم فباع خمرا و خنازیر، از شبت که و همینطور روایت سوم که میگه کانلی علیه دراهم یبیع خمرا و خنازیر، کلا ایشون اصلا اطلاق این روایات رو قبول نداره. این روایات مربوط به ذمیه که قبلا هم اینجا صحبت میشد، فکر میکنم بعضی دوستان هم اینجا چی میشد که ممکنه کسی بگه که این روایاتی که میاد میگه جایزه اصلا ربطی به درش اطلاقی وجود نداره، همش مربوط به ذمیه. اینم یک احتماله که این روایاتی که دلالت بر از شرط که جواب و نفوذ داره، این که جایزه و نافذه، مثلا کل روایاتی که در این باب اومده مربوط به ذمی است، اطلاقی در اینها نیست. این یک وجه دیگری است که حضرت آقای تبریزی حفظه الله رحمت الله علیه درش تأکید دارن در همین بحث خنزی. به فرمان که روایتی که میگه روایت دوم میگه که به فرمان که فی رجل کامل و علا رجل دراهم تباع خمرن و خنازیر، به خصوص که خمر هم داره، این اصلا متداول نبوده که بیاد مسلمانی خمر بفروشه. این ناظر به همون زمین در روایت اول داره که کانلی علا رجل زمینی دراهم فباع الخمر و الخنزیر. روایت دو سه چهار و پنج و اینها دیگه نداره که رجل ذمی، ولی با توجه به واقعیت ها انصراف داره به غیر مسلم. اصلا به ذهن نمیاد که این همه سوال شده باشه درباره کار مسلمانی که میاد کار انجام میده، اصلا این متداول نبوده، به خصوص که در اینجا خمر داره و ایشون قائلند به انصراف این روایات، روایاتی که به طور مطلق یا به طور تفصیل میگه جایزه و نافذه، کلن میگن این انصراف داره به کافر و ذمی، کلن میفرمان انصراف داره به کافر و ذمی. مرحوم صاحب وسائل زید روایت دوم اینجوری دارن که هازا محمول علی ان البایع ذمی، یعنی کافری به کافری میفروشه. عرض شود که و در روایت سوم هم باز میفرمان ادامه رو میگه تقدم وجهو، یعنی اینکه این کان رجلی که میگه کانلی علیه دراهم تباع خمرن و خنزیر، این مطلق رجل نیست که مسلم را هم بگیره، انصراف داره و مقصود از این اطلاقات همون ارشاد که کافره. و اون روایت باب 61 اگر ببینید که رجل نصرانی این با احد و ما خمرن و خنزیر الى اجل فاصل ما قبلا یقبض الثمن، اون هم مثلا اینا هم مجموعه اینها میگن دلیل میشه بر این که مقصود از این بیع همون بیع غیر مسلمه، بیع ذمیست، بیع کافره. و اگر این رو بگوییم اون وقت نتیجه این بحث اینطور میشه که روایا اصلا چه جواز چه صحت، چه جواز چه صحت، همه اینا مربوط به غیر ذمیه، این به غیر مسلمه، به ذمیه. و در باب مسلم بله در باب مسلم وقت باید چه کرد؟ ایشون چون اون روایات مانعه را بعدش قبول داره میگه که برای مسلم حرام مطلقا، برای مسلم حرام مطلقا. ما چون اون اطلاقات را قبول نداریم وقت اگر و این روایات هم را اگر منصرف با اونجا بدونیم، نتیجه میشه که در ذمی از شاد که بله در ذمی نافذ میشه و در غیر ذمی با طبق قواعد کلی عمل بکنیم، که قواعد کلیش همون اینه که اگر منفعت معلله داره جایز، اگر نداره جایز نیست. اونتا ایشون چون اطلاعات رو قبول دارن در اون قالب منعه. این مجموعه همه راه‌هایی که می شود اینجا برای جمع اینها پیمود عرض شد. عرض شد که ما به این ترتیب، حالا من چون بحثی رو یک بار دیگه ولو درش نوعی تکرارم هست، چند طریق جمعی که در اینجا بود عرض میکنم. نیز اینا جمع‌بندی بحثه. یک طریق جمع همون راهی بود که حضرت آقای خویی رحمت الله علیه طی کردن، و اون این بود که ایشون به این نتیجه میرسیدن که عرض شد که برای ذمی هم جایز هم نافذ، و برای غیر ذمی نه نافذ نه جایز. این نظر اول ایشون بود که بر اساس همون جمع این که ایشون سه طائفه در اینجا قائل بودن و قائل به انقلاب نسبت می شدن. زمی یعنی کافر زمی دیگه، کافر حربی که اینجا نمیارن برای اینکه احترام می نداره مگر اینکه معاهد باشه دنها. مقصود در اینجا کافر نمیدونم، حالا من تعابیرمون نفهمیدم چی میگم. تفصیل بین مسلمه و غیر مسلم که مقصود از ذمیه، این تفصیل، این نظر آقای خویی، نمیدونم چی گفتم، تعبیر نمیارم، مطلب روشنه. میگن برای مسلمان نه جایزه و نه ناقص، اما غیر مسلم بیع خنزیر غیر مسلمی که قاعدتا ذمی است، این هم جایزه هم نافذ. این نظر اولی که نظر آقای خویی است و از طریق سه طایفه روایات و انقلاب نسبت و جمع به شکل انقلاب نسبت به اینجا میرسیده. این یک نظره. نظر دوم نظر آقای تبریزی است، توجه کردید که ایشون از شرط که روایات مجوزه را همش میگن مربوط به روایات مجوزه، میگن همش مربوط به ذمیه، اینا همه مربوط به ذمی است و از شرط که ولذاست که به طور کلی اینها در باب ذمی قائل به جواز میشه و اما در غیر ذمی طبعا اون روایات مطلقه چون ایشون قبول داره میفرماد که اینا میشه مقید اون روایات مطلقه، چون اینجوری میفرماد. اینم نظر آیه تبریزی است، یعنی میگن روایات مطلقه ای داریم که جایز نیست به طور مطلق، اینا میان میگن که برای ذمی جایزه چون این روایات همش میگه منصرف به ذمی است. اینم نظر دوم که از شرط که باز نتیجهش تفصیل بین ذمی و غیر ذمی میشه. این نظر از شرط که آیه خویی و آیه تبریزی به یک جامعه انجامد، یک نتیجه میده، ولی راه این رسیدن به این نتیجه متفاوته، راهش متفاوته. آیه خویی اون روایات دو سه چار اینا رو مطلق میدونه، مطابق انقلاب نسبت جمع میکنه، میرسه به اون نظریه. اما آقای تبریزی رحمت الله علیه این روایات مجوزه را به طور مطلق نمیدونه، از اول میگه اینا مربوط به ذمیه، مجموعا اینا میشه مقید از شرط که اون روایات چی بره. رو فرض تبریزی دیگه انقلاب نسبت اینجا قائل نیست، نه نه نه، اون روایات مانع است و اینا مجوزه، فقط مربوط به ذمیه میشه مقید اون روایات مانع. اخبار این حالا این اشکال واسه ایشون. آیه تبریزی توجهی نفرمودن به این که توی اخبار مجوزه خودش با هم تفاوت، حالا سه قسم هم نگیم، حداقل بله اخبار مجوزه بله سه قسمه، بله سه نوعه، به تفاوت اینها توجهی نفرمودن. این نقطه خلعی است که در وقتی تحقیقات ایشون ببینید، یعنی کتابیشون رو ببینید، به این نکته توجه نکردن. اشکالی که به ایشون وارده اینه که در اگر بگیم کل روایات مجوزه هم مربوط به ذمی است، بین اینها تفاوت داره و حداقل این است که حداقلش این است که دو طایفه هست دیگه، حالا حداقلش اینه، چون همش رو مربوط به ذمی میدونن سه طایفه نمیشه، دو طایفه میشه و دو طایفه به این شکل میشه که در خبر دوم میگه که تکلیفا جایز نیست، وضعا جایزه، در اونا میگه که چه هست، مطلقا جایز و نافذه، که اونم وقت باید یک تدبیر ایشون برای این بیاندیشه که ایشون به این توجه نفرمودن، در حالی که اگر به این توجه میکردن در خود این اخبار مقیده بایستی ملاحظه ای داشت و ملاحظهش البته به این شکله که باید بگیم که به لحاظ تکلیفی باید بگیم حتی برای ذمی هم حرامه، چون اما للوای فهرامان مقید اون طرف میشه، اونطوریشون اینو به این توجه نکردن. پس بنابراین فرمایش یک فرمایش آقای خویی است، فرمایش اول بود که انقلاب نسبت رو به اون شکل درست میکرد. ما اشکالی که بهش وارد کردیم اینه که اولا حکم وضعی و تکلیفی رو جدا نکردید، فرمایش آقای خویی. ثانیا از شاید اون اخبار مانعه به نظر ما قبول نیست، حتی روی دیدگاه های متأخر خود ایشون هم اخبار مانعه قبول نیست. این دو تا ملاحظه به آقای خویی داشتیم، این نظر اول. نظر دوم که نظر مرحوم آقای تبریزی بود، از کدیم روایات مجوزه رو همش منصرف میدونه به ذمی و میگه مقید اون مانعه هست، مطلق مانعه هست، اینم ما ملاحظه من نسبت به ایشونه که اولا اخبار مانعه رو ما قبول نداریم، مانعه مطلق. ثانیاً اونام رو قبول داشته باشیم، این اخبار مجوزه در باب ذمی خودشون مطلق و مقید دارن، و نمیتونید بگید مطلقا از وضعی و تکلیفی برای اون جایزه، بلکه باید بگید که وضعا نافذه و تکلیفا جایز نیست. اینم دو تا ملاحظه است که نسبت به مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه داریم. و عرض شود که همونطور که عرض کردم این انصراف و انصرافش البته بعید نیست، حالا خیلی چه هست ولی بعید نیست در اینها. اگر ما انصراف را قبول نکنیم اون وقت میاد وجه سومی که ما عرض کردیم وجه سوم اینه که حکم وضعی و تکلیفی رو باید جدا کرد و بر اساس هر کدام یک تکلیف اینجا داره. در حکم وضعی ما اینجا دو طایفه داریم و نتیجه جمع اونها اینه که به طور کلی ما باید بگیم نافذه اگر اطلاق این روایت قبول بکنیم، و بگیم بیع خنزیر به طور کلی نافذه چون اخبار مانعه نداریم. اخبار که دلالت بر نفوذ هم میکنه بین ذمی و مطلقش مثبتین هم نداره، ولی زود بگیم مطلقا نافذه. و از نظر تکلیفی هم بایستی بگیم که برای ذمی جایزه، برای غیر ذمی جایزه، که نتیجهش اینجوری میشه که تکلیف در حکم تکلیفی تفصیل میدیم، در حکم وضعی قائل به اطلاق میشه، میگیم مطلقا نافذه به یه خنزی. اینم راه سومیست که ما طی میکنیم لولا اون انصراف. من برای خودم اون انصراف جای تردید داره و خیلی برام واضح نیست، ولی زبا اینو تردیدی رد میشیم. این سه از شاید طریقی است که در اینجا قابل پیمودنه. دقت کردید با همه این بحث‌های سابقی داشتیم نتیجه این شد که اینجا سه طریقه قابل پیمودنه. طریقه آی خویی که انقلاب نسبته بدون بحث فرق بین حکم تکلیفی و وضعی، و نتیجه‌ش هم تفصیل بین ذمی و غیر ذمی است، هم از نظر تکلیفی هم از نظر وضعی. عرض شود که و راهی که آی تبریزی طی کردن که باز نتیجه‌ش همینه، اینجوری که خودشون ادعا کردن، مثلا ما میگیم نه این نتیجه رو نداره، باید نتیجه متفاوت باشه همونطوری که عرض کردم. و طریقه ای که اگر ما اون انصراف رو قبول نکردیم ما اون رو پیمودیم، و اون طریقه این است که بگیم عرض شود که تفصیل در اینجا هم ذمی در اشتخالت داره هم اونه که تو تکلیفی و وضعی، به این معنا که در ذمی میگیم جایز و تکلیفا و وضعا، و در مسلم میگیم که حرامون ولیکن نافذون. این نتیجه ایست که ما در اینجا میگیم لولا اون بحث انصراف. عرض شود که این جمعه بچه چهارمی هم که در اینجا وجود داره که به نحوی در عرض شود که دراسات اونها آمده، این است که اصولاً ما اخبار مانعه را بگیم که منع میکنه از بیع. هر جایی که منعی آمده، منع از بیعی است که برای من بیع خنزیر برای منافع محرمه است. این ادعایی است اصلا. به طور کلی بگیم که همه مواردی که منعی از یک تکثر به اعیان نجسه یا امور محرمه آمده، این منعها انصراف داره به اونجایی که بخواد بفروشد برای منافع محرمه. و اگر برای منافع محلله میفروشد، دیگه اصلا منعی از اونجا دیگه منصرفه. اینم چیزی که در جواهر و جای دیگه هم آمده، در دراسات هم ایشون گاهی اینو روش تاکید میکنه که به طور کلی اخبار مانعه، چون اون اخبار مطلق یا همین مثل این خبر دوم اینجا که میگه للبایع فحرامان، این منعها و عدم جواز و فسادهایی که برای تکثر و اعیان نجسه و امثال اینها برشمرده میشه، اینا همه مربوط به اونجاییست که بفروشه برای کار حرام. خمر رو بفروشه برای اینکه اکل شرب بشه، خنزیر رو بفروشه برای همون که برن بکشنش و گوشتش رو بخورن که برای غیر مسلم این کار انجام میشه، و انصراف به اون منافع محرمه باید مثلا کسی بگه که داره همه اون جایی که چی شده. در واقع دیگه اطلاقی نیست که بگیم که اون جایی که میاد میگه نفروش و چه در تعقل عقول و روایات اونجا، چه در سایر موارد، هر جایی که میگه نفروش، یعنی اگر میفروشد برای استفاده های محرمه، میدونه که این در مسیر محرم داره استفاده میشه، این رو داره معنی میکنه. اما اگر برای منافع محرمه نباشه، دیگه این معنها اصلا کار به اونجا نداره. این البته همه جا نمیشه این رو گفت، گاهی هست که اصلا در خود روایات من آمده فرض گرفته که در باب میتون ها گاهی اینطوریه، فرض گرفته که داره میره استفاده حلال هم میکنه، ولی باز معنی میکنه. اما از شرط که در مواردی که حالا قرینه خاصه ای نباشه، به هر حال این هم یه وجهیست که به طور کلی معنهای تکلیفی و وضعی رو ما حمل بر جایی بکنیم که معامله میشود با فرض اینکه منفعت ما ادعا شده. و از شرط که حالا ما داوری مطلقی خیلی راجع به این نداریم، ممکنه کسی اینا بپذیره چیز، یعنی کمی اگر جرأت کسی داشته باشه میتونه این حرف رو بزنه که بالاخره این جایی که ائمه در مواردی گفتن اینو نفروش، اونو نفروش، معامله نکن و امثال این ناظر به این جایی است که منفعت محلله ای نداشته، و یا اگرم داشته این معامله برای اون منافع محرمه بوده، مگر اینکه حالا دلیل خاصی ما جایی داشته باشیم که گاهی داریم. اما علل قاعده مثلا این امر منصرف به اون صورته. اینم اگر کسی جرأتی داشته باشه، اون وقت داستان خیلی فرق میکنه دیگه، یعنی به طور کلی هر جای منع است مربوط به اونجایی است که منفعت محلله ای نداره و یا چه هست. اون وقت در مقام جمع روایات هم هر جا روایات متعارض باشه، ممکنه کسی همجوری جمع بکنه دیگه، اونایی که میگه جایزه و امثال این به خاطر منفعت عدم منفعت محلله است، اونی که میگه جایز نیست بخاطر جایز نیست به خاطر عدم منفعت محلله است، اونی که میگه جایزه به خاطر منفعت محلله. این وجه در مقام جمع کلیش رو ممکنه بگیم هر جایی منع میکنه ناظر به اونه، ولی در مقام جمع اشکال داره. ولی اینکه ظاهر این روایات که میگه جایزه اون میگه جایز نیست، ظاهرش اینه که محط کلام و مورد بحث همون جای واحده، در همون جایی که میگه اصلا هیچ فرقی نداره اونجایی که میگه، اونجایی که میگه اموال البایه فحرامون، و با اونجایی که میگه نه لا بعث به اشکالی نداره، میگه من درهمی میخواستم اون دفعه خمر و خنزیر فروخته اومده، توجه کردید؟ این که حالا بگیم اون برای منفعت محرمه داده، این برای منفعت محرمه داده، این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که در محط واحد و موضوع واحد در هر دو بحث سوال میشده و امام اینجای اینجوری فرمودن، اینجای اینجوری فرمودن. ولذا اینم در مقام جمع حداقل اینه که خیلی وجه تامی نیست که بشه روش حساب کرد. چطور؟ بله، حالا ممکنه بگه زمی به زمی که میفروشه چون اونو میکنن. ولی به هر حال محط بحث یکیه و نمیشه این رو با این تفصیل و به این شکل این رو از هم جدا کرد. و چی میشه؟ بنابراین ما اگر این چهار وجه کلیست که اینجا طی شده، حالا من جمعش کردم در چهار وجه، اگر حاصل کلاممونه که اگر اون نکته انصراف مرحوم آقای تبریزی رو بپذیریم، انصراف ایشون رو بپذیریم، که باید بگیم و اخبار مانعم را که قبول نداریم، اون وقت در ذمی اصلا مشکلی نداره، در ذمی جایز نیست تکلیفا ولی نافذ وضعا، در غیر ذمی هم وقت طبق قواعد باید عمل بکنیم. این اگر انصراف نداریم، اگر بپذیریم، اگر انصراف هم نپذیریم، با در حکم اون تفصیل اینجوری بگیم، بگیم که در ذمی جایز و نافذ، در مسلم لا غیر و جایزه ولی صحیح و ناقضه. این حاصل کلامه دیگه. با این سینما بیشتر دیگه نمیکشه. صلی الله علیه.